چیزی که بهش نمیتونن حسودی بکنن، اونم دوستیه. کسی که با خدا دوستی میکنه و با دیگران ارتباط دوستانه داره، اونم برای خدا، این شخص بهش نمیتونن حسادت بکنن و مطمئنن موفق میشه در ارتباطش و این آسیب ها و آفت هایی که بعضی ازش گله‌مندند رخ نمیده. و ما از حالا باید این رو در نظر داشته باشیم که این ساعتها، این شبها، این روزها اگر از فاطمه زهرا به عنوان یک الگو صحبت میکنیم، کارآمد است به شرط پذیرش ولایت اونها. من این نسخه رو دارم عملی میکنم، نسبت به رفتارم تجنظر کردم در تعاملم با پدرم، با مادرم، با همسرم، به خاطر خدا و یک الگوی انسانی مثل فاطمه زهرا. عجیب برکت ایجاد میشه تون رابطه و سهولت و آسونی و همواری اتفاق میفته. من خواهش میکنم به این نکته ظریف و لطیف خوب دقت بکنند. این که من میخوام بر اساس آموزه های روانشناسی در تعامل با همسرم باشم یا نه، بر اساس یک ارتباط بندگی با خدا، با الگو پذیری از بهترین ها، اون موقع است که راه بر من هموارتر میشه.
سلام آدوش حاجی جان، اگر اجازه داشته باشم یه پیامی داریم که در راستای همین مبنایی که ما گفتیم بنیان و محور بودن. گفتن سلام، بنیان خانواده 4 کلمه است: صالح، سالم، صادق، صابر. بعد گفتن من مادر 2 ناشنوا هستم و خانواده خوب و موفقی هستیم و خدا رو شکر. یعنی گاهی اوقات دشواری ها ما در خانواده ها میبینیم، مثلا در روابط دشواری ها که میاد یا یه سری نداشته ها که میاد، اون وقت احساس میکنیم که اینها عامل اون موفقیت بوده.
بله.
در حالی که مثلا اگر این 4 رو در نظر بگیریم، میبینیم که یک دنیای دیگه ای رو داره تصویر میکنه.
یه بار دیگه میشه لطف فرمیدیم.
صالح و بله. فرزند صالح رو مطرح کرده.
بله.
سالم و حوزه سلامتی که امیرالمومنین در مورد امنیت مطرح میکنن، خانواده‌ای که بله. سلام توش جریان داره. و صادق، راستگو بودن با هم، و صابر در برابر اتفاقاتی که پیش میاد و گاهی اوقات همدیگر رو میرنجونن.
بله.
این نظام 4 که ما در اینجا اصلا از اون خبری نمیبینیم، از این دنیایی که ما در ذهنمون گاهی اوقات داریم.
بله.
که داشته ها و نداشته ها. فرصت شنیداری بگیریم آقا، این 4 رو با هم
در
صحبت
کنیم.
انبیا معبور بودن به امتهاشون بگن لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله، الا پیغمبر که معبور بود به امت بگه لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. فرق مودت و محبت در این
نفرمودن دوست بدارید. قرآن میفرمود مودت بورزید. نص کریم است، تا امام المشککین فخر رازی هم میگه، یعنی محبت قلبی به تبعیت عمل میشه مودت. به زبان نه، این مودت قلبی میفرمد آثارش در بیرون باید هویدا باشه.
میکند قوما ذکر یا زهرا، فاطمیه هست مثل عاشورا.
که خدا می فرماید اجر رسالت پیغمبر معبد ورزیدن به اهل بیت و اطاعت از اونهاست. البته این اجرم آخرش نصیب خودتون میشه آثار.
دیدم دریا ای همه دنیا، بی گناه کشتن مادر مارا. فاطمه جانم.
حضرت زهرا علیه السلام چه شخصیت؟ حضرت زهرا علیه السلام واقعا قدرش و عظمتش ناشناخته است. این همه پیغمبر خدا سفارش حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردن. من فکر میکنم هر چقدر که پیغمبر سفارش کردن، اون نانجیب ها و منافقین کوردل و سنگدل بدتر از هر سنگ و هر جانی کوتاهی نکردن در اذیت و آزار. خانومی که در سن جوانی 18 سالگی 4 فرزند دلبندی مثل حسنین و زینبین داره، شوهری مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، بهترین شوهرها، بیاد از خدا تقاضای مرگ بکنه. بفرماید صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی، یعنی اونقدر بر من مصائب وارد شده که اگر این مصائب بر روزهای عالم وارد شده بود، روزها مثل شب تیره و تار میشد.
اینجا اکنون ما با حاج آقا فرخی درباره خانواده با محوریت مادر، با محوریت همسر و با محوریت‌هایی که پیرامون پذیرش و قبول این مسئله هست داریم صحبت می‌کنیم. حاج آقا یه پیام رو که خوندم، من تا زمانی که حضرت علی نیومده بودید ما یه پیام داشتیم، من همونجا یادداشت نوشتم که شما آمدید، بلافاصله این پیام رو بهتون بگم و درخواست داشته باشم که در موردش گفتگو کنیم. هموطن عزیزی از تکاب که گفته بودن تکاب، بله اصطلاح دقیق از استان آذربایجان شرقی، گفته بودن سلام، من فرزند طلاق هستم، خیلی از زندگیم لطمه دیدم تو این فضا، دلیلش رو قطعا نداشتن حسن زن و مهربانی بین پدر و مادر میدونم. خواهش میکنم توی زندگی مشترک به هم اعتماد و حسن زن داشته باشیم تا خانوادهمون یه خانواده گرم باشه.
عبارت قرآنی رو فراموش نکنیم، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر در مسیر ایمان مهم قدم برداریم.
حاج آقا من چون مرجعیت رسانه همیشه مطرحه، من گفتم تکاب استان آذربایجان شرقی، نه غربیه، استان آذربایجان غربی و سمت ارومیه است. عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
ان شاءالله قسمت بشه با هم همسفر.
بله من رفتم حاج آقا، من تا این لحظه چون استان رو جابجا در بگن، این سفر رو بارها رفتم به تکاب و
ان شاءالله به همه عزیزان هموطنمون در اون بله شهر و شهرستان سلام عرض می‌کنیم.
بسیار انسان‌های شایسته و فرهیخته.
هر حال موضوع و محور در خصوص این حسن زن هستش که من یک آیه رو از سوره مبارکه حجرات خطاب قرآنم، بله بله. یا ایها الذین آمنو، اگه کسی خودشو در وادی ایمان می‌بینه الان باید این خطاب آیه رو جدی بگیره، چه زن چه مرد، چه ازدواج کرده باشه چه نکرده باشه. این پیامی است برای همه و برای همیشه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، از بسیاری از گمان ها پرهیز کنید که برخی از اونها اصلا گناه انسان رو به ورطه بدبینی و خلاصه همون سوء ظنی که شما فرمایش کردید در این پیامک اشاره شده بود که مبنای نزاعی شده و اون نزاع به طلاقی انجام میده و فرزند طلاق که همیشه احساس ناکامی کرده از اینکه نتونسته خانواده گرم و صمیمی رو در کنار خود شاهد باشه. پس دقیقا نادیده گرفتن اون پیام قرآنی که دوای درد همه ماست، اگه قرآن میگه شفاء لما فی الصدور، یکی از اون چیزایی که الذی یوسوس فی صدور الناس همینه که شیطان وسوسه میکنه بدگمانی ها رو، بدبینی ها رو. برای همین ما باید از اون پرهیز بکنیم و به تعبیر دیگر قرآن در خصوص زن و مرد، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، هم پوشانی بکنید. اگه عیب و ایرادی هم از هم دیگه دیدید، حالا دیگه باید چکار کنید؟ ستر و پوشش هم دیگه باشید، به هم دیگه کمک بکنید که اون برطرف بشه. عیب رو بزرگ نمایی نکنید، به دیگران اون رو بازگو نکنید، منتقل نکنید. مقدمه عیب جویی اون زن و گمان هایی است که اتفاق میفته، چون بعد از همین عبارت میگه ولا تجسسو، تجسس نکنید. اینکه من باید گوشی تو رو ببینم، نمیدونم فضای خصوصی تو رو من چک بکنم، خب یعنی بدگمانی، بدبینی. اولا ما زمینه این موضوع رو برای طرف مقابلمون فراهم نکنیم، خودمون در مواضع تو هم قرار ندیم. در مقابلش هم من وظیفه دارم که بی خودی خودم رو توی ورطه وسوسه نفسانی و شیطانی نبرم از بابت بدبینی نسبت به همسرم که بهش اعتماد کردم. ممکنه در یک فصلهایم اتفاقاتی بیفته. اینجاست که قرآن باز به دادمون میرسه، میگه که سعی کنید همدیگر رو پوشش بدید، عیوب همدیگر رو جبران بکنید و به همدیگه کمک بکنید که گذشتهشون رو تبدیل به زیبایی ها بکنند، به زشتی ها نپردازید، اون رو بزرگنمایی نکنید. و در ادامه وقتی که این تجسس اتفاق بیفته، بدگویی ها آغاز میشه. ولا یختب بعضکم بعضا، حالا شروع میکنه تو خانواده خودش میشه. از شوهرش میگه، اون آقا تو خانواده خودش از زنش میگه، شروع میکنن بعد دیگران به جای اینکه بیان اصلاح ایجاد بکنن، رابطه رو سعی بکنن به سمت صلح و دوستی ببرند، در حقیقت به این آتش بیشتر افروختگی ایجاد میکنند و دامن میزنن. بنابراین توصیه های قرآن توصیه های کارآمدی است، قابل اجرایی است، به شرط این که واقعا بنای همین چهار کلمه رو تو زندگی داشته باشیم: بنای بر صلح، صلاح و صالح بودن، بنای بر صداقت و سلامتی که حالا باید تو رفتارمون به همدیگه منتقل بکنیم. البته تو سختی ها و ناکامی ها و دست انداز های زندگی باید صبور هم بود، باید استقامت کرد، زود از میدون به در نرفت. امیدوارم که همه خانواده ها بر اساس آموزه های قرآن و الگوهای عملی همچون فاطمه زهرا تلاششون این باشه با صدق نیت که زندگی خوبی رو برای خودشون و اطرافیانشون رقم بزن.
انشالله. اگر موافق باشید تلفن هایی که دوستان شنونده برای ما فرستادن آج آقا با هم بشنویم و نقطه نظرات تکمیلی یا حتی اصلاحی و یا حتی همراهی رو از حضرت عالی داشته باشیم که بتوانیم گفتگوی علمیمون رو رونق بدیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رستمی و حاج آقا فرخی. امشب سوال کردیم که از خانواده های خودتون برای ما بگید، خانواده بالنده و روبه رشد و متعالی دارید یا نه، رمز این موفقیت چیه؟ بریم و صدای شما دوستان عزیز رو بشنویم.
حسن نباشید، پیام ما هستم بدم برای خانواده. ما یه خانواده 10 نفره بودیم و در سایه مادر بزرگ شدیم و مادرمونم خیلی به اهل بیت علاقه داشتن و ما در سایه روزه و مصیبت و مجالس اهل بیت الحمدلله بزرگ شدیم.
از آقا یه خانواده 10 نفره ببینید ماشاءالله. چه پشتیبانی و چه حمایتی ایجاد میشه،
اونم در سایه مادر، با اون لطفی که از مادر داره تعریف میکنه که با مهر و محبت اهل بیت فرزندانش رو در حقیقت پرورش داده.
دقیقاً دیدید حاج آقا، گاهی اوقات مثلا یه نقطه برجسته است. تو این پیام هم احساس برجسته بود، هم مادر، یعنی احساس درباره مادر خیلی برجسته بود.
بله،
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
سلام، وقتتون بخیر. ما خانواده موفقی هستیم. دختر بزرگ من دانشجوی فرهنگیان هست و دختر کوچیکم البته 11 سالش هست و به نظرم درست میفرمان که میگم فرزند اول رو درست تربیت کن، بقیه فرزندها خودشون تربیت میشن به توسط فرزند اول. و اینکه دختر من جانمازش مثل سنگر عکس شهدا هست و به روز زندگی میکنه ولی از گذشتگان هم درس میگیره. محمدی نژاد هستم، متشکرم از برنامه خوبتون.
حاج آقا در خدمتم.
اینا خبرای خوشه، این خبرای خوبه.
چقدر خبر خوبیه،
چقدر خوبه که اینها بیشتر بیان بشه و چقدر زیباست که پدری و مادری با افتخار از فرزند خودش، از خانواده خودش یاد بکنه، اون هم به این تعبیر قرآنی: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدای از همسر فرزند اون مدلی رو به ما بده که قرار دیدگان باشه، نه فقط روشنی چشم من، بلکه افتخار آفرین باشه برای جمع و جامعه. هر کس به اونها نظر میکنه این احساس بهش دست بده،
صدقه جاری باشه به اصطلاح، یعنی رودخانه همیشه در جریان که از قبلش برخورداری ها شکل میگیره.
و انتهای این عبارت نورانی و قرآنی سوره فرقان آیه 74 هم این چنین عرضه میدارن به درگاه خدا: وجعلنا للمتقین امام. خدایا ما رو، نسلمون و خانوادهمون رو برای انسانهای با تقوا و پرهیزگار الگو قرار بده، نه تنها خودمون خوب باشیم، تو همون صنف و سمت و جایگاهی که هستیم در حقیقت اسوه و الگویی باشیم برای دیگران.
خیلی سلامت بشید حاج آقا. ما آرام آرام به دقایق پایانی رسیدیم و بلکه دقیقه پایانی. ما فردا هم انشالله توفیق این رو داریم که سر سفره سلام و یادآوری ساعت همین 5 تا 7 با هم بودنمون رو تجربه کنیم انشالله در کنار حضرت عالی. و آیه پایانی، یعنی اگر به دعا آیه هست، مثلا من خودم میخواستم بگم که مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای قلبای ما رو حواست
بله،
بهش
بله.
باشه. و شما اگر دعای قرآن،
من هم عبارت نورانی از سوره مبارک فرقان آیه 74 رو پیشکش میکنم خدمت همه خوبانی که با ما این لحظه همراه هستن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. انشاءالله این دعا در حق ما
الهی.
نسل ما و همه مؤمنان و مؤمنات مستجاب.
الهی آمین. خیلی سپاسگزاری میکنم با شما و خداحافظ.
و جمله پایانی، وقت رفتن است و قصه عشق به تو چه ناتمام. تو که دریا نمی از دیده بارانی توست و مه جلوه ای از چهره روحانیت و نیز عشق نام دیگر توست.
ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
صدای قرآن توی هر گوشه این سرزمین بلند شد، وقتی کلام خدا به گوش همه اهالی این آب و خاک رسید، وقتی هزارها حنجره شدن گوینده کلام حق، وقتی به برکتش مردم دور هم جمع شدن، یعنی آسمون نشونی میهن ما رو خیلی خوب یاد گرفته.
در گذشته این همه تلاوت کننده قرآن، این همه حافظ قرآن، این همه آشنای با متن قرآن، این همه عاشق و علاقمند به تلاوت قرآن وجود نداشت. همین کشور بود، همین ملت بود. من یادم یکی از قراء برجسته مصری آمده بود مشهد، یک جلسه ای درست کرده بودن، چون جلسه مال اوقاف اون زمان بود، اوقاف هم یک سازمان برخلاف امروز که الحمدلله سازمان مفتخری است، اون روز سازمان بدنامی بود. بنده نمیخواستم برم تو اون مجلس، با اینکه خیلی شائق بودم تلاوت اون قاری رو بشنوم، نمیخواستم برم تو اون مجلس بنشینم، از دور نگاه میکردم و میشنفتم صدا رو، وارد مجلس نمی شدم. توی مسجد گوهرشاد بود. همه کسانی که تو اون مجلس شرکت داشتن، گمان نمی کنم 50 نفر 60 نفر، یه عده مامورین دولتی بودن، یه عده همین قراء معروف خودمون مشهدیا بودن. حالا عیبی هم نداره، چون مرحوم هم شده ایشون، مرحوم شعیشه، ایشون بود آمده بود، مرحوم ابوالعینه شعیشه بود آمده بود مشهد و میخوند، خیلی هم خوب میخوند. 50-60 نفر آدم نشسته بودن تماشا میکرد. امروز این شوقی که به قرآن هست در همه جا، اینو باید زیاد کرد، اینو باید روز به روز افزایش داد. این تلاوت خوب، صدای خوب، ترتیب مجلس آرائی خوب که به حمدالله میبینم جوانها در مجلس آرائی قرآنی این خوانندگان ما ماهر و مسلط شدن تدریجن، که اینها چیزهای با ارزشیست. اینها فایدهش این است که ما رو به قرآن، با معارف قرآنی، با معانی قرآنی آشنا کنه.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تسلیت شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما شنوندگان محترم، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور از مردم خواست در تمام شرایط و از جمله در مراسم ایام عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها دستورالعمل‌های بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابل با کرونا با اشاره به نگرانی مقام‌های بهداشتی و درمانی کشور از لغو برخی محدودیت‌ها و شروع بازگشایی‌ها گفت این نگرانی‌ها با توجه به جهش‌های ویروس کرونا، فصل سرما و در نتیجه بسته شدن فضاها و وارونگی هوا کاملا درست است و باید دستورالعمل‌های بهداشتی بیش از پیش و به طور دقیق مراعات شوند. رئیس جمهور درباره مراسم 22 بهمن هم گفت به دلیل شرایط خاص امسال این مراسم باید عمدتاً به صورت نمادین خودرویی و موتوری برگزار شود تا برای مردم مشکلی پیش نیاید. آقای روحانی افزود تمام تلاش ما این است که واکسیناسیون با اولویت کادر درمان و افراد دارای شرایط پرخطر در همین ماه‌های باقی مانده در سال 99 آغاز شود و در سال آینده نیز با واکسن ساخت مشترک با یک کشور خارجی و واکسن دیگری که توسط متخصصان داخلی تولید شده واکسیناسیون به شکل گسترده تر انجام شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست و در پایه‌های اول و دوم در مناطق آبی و زرد خانواده‌ها می‌توانند دانش آموزان را به صورت اختیاری به مدرسه بفرستند. آقای رئیسی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین درباره موج چهارم کرونا هشدار داد و افزود اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود موج چهارم در اواخر بهمن شکل می‌گیرد و در هر موج 8-10 هزار نفر بر تعداد فوتی‌ها اضافه می‌شود و مجبور خواهیم شد محدودیت‌ها را برای اواخر اسفند و نوروز بازگردانیم. معاون وزیر بهداشت استان مازندران را جزو پرخطرترین استان‌ها از نظر شیوع کرونا اعلام کرد و افزود اغلب شهرهای آن نظیر آمل، بابل، تونکابون، جویبار، رامسر و فریدون کنار در وضع قرمز قرار دارند. کرونا جان 96 هموطن دیگر را گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 96 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار جان باختگان به 56717 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری افزود ابتلای 6100 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد و مجموع مبتلایان هم به 1,324,395 نفر افزایش یافت. البته 1,113,224 نفر از این تعداد بهبود یافتند. 4,393 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا کنون 8,475,495 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است و بر اساس آخرین تحلیل‌ها 10 شهر در وضع قرمز، 23 شهر در وضع نارنجی، 163 شهر در وضع زرد و 252 شهر در وضع آبی کرونایی قرار دارند. و شلیک از دل کویر، انهدام هدف از فاصله 1800 کیلومتری در اقیانوس هند. دومین روز رزمایش پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای موفق عملیات راهبردی موشک‌های بالستیک دوربرد ضد ناوهای متخاصم دشمن و انهدام اهداف دریایی از فاصله 1800 کیلومتری برگزار شد. سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت نمایش قدرت دفاعی ایران در رزمایش پیامبر اعظم 15 نشان دهنده آمادگی فوق‌العاده نیروهای مسلح در تمامی ابعاد زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی و موشکی است. مشروع خبرها رو در ساعت 21 بشنوید. خدا نگهدار.
ارزش ایران. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. با یکی دیگه از برنامه‌های ورزش ایران همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا حدود ساعت 7:45 و اگر تمایل دارید در جریان آخرین اتفاقها و رویدادها از ورزش ایران و جهان قرار بگیرید حتما برنامه ما رو بشنوید. اما توصیه ما به همه شما عزیزان مانند گذشته استفاده از ماسک در مکانهای پرجمعیت به ویژه حفظ فاصله اجتماعی، شستشوی مرتب دست‌ها و توجه به پیام‌های بهداشتی است برای تلاش مضاعف به منظور کمرنگ تر کردن شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورم. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. بازی‌های هفته 10 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور دوشنبه 29 دی ماه برگزار خواهد شد، همون روزی که دو مسابقه مهم در چارچوب رقابت‌های باشگاه‌های برتر ایران بین تیم‌های استقلال و تراکتور و پرسپولیس و فولاد هم در پیشه. اما در بازی‌های روز دوشنبه 29 دی پارس جنوبی جم میزبان شهرداری آستارا خواهد بود، استقلال ملاسانی با مثل کرمان بازی خواهد کرد، قشقایی شیراز با نمد ارومیه مسابقه خواهد داد، تیم فوتبال بادران تهران میزبان خوش طلایی ساوه خواهد بود، خیبر خرم‌آباد پذیرای استقلال خوزستان خواهد بود، ملوان بندر انزلی با هوادار تهران بازی خواهد کرد، آرمان گوهر سیرجام و شاهین شهرداری بوشهر روبرو میشه، مسابقه تیم‌ها چوکای تالش و فج شهید سپاسی شیراز انجام خواهد شد و همینطور تیم رایکای بابل با گل ریحان البرز دیگر مسابقه رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور رو برگزار خواهد کرد. حالا که صحبت از رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های ایران به میان آمد، بد نیست اشاره بکنیم که میثم منیعی از سرمربیگری تیم فوتبال گل ریحان برکنار شد و پایان همکاری او با باشگاه گل ریحان امروز قطعیت پیدا کرد. قراره که سرمربی تازه تیم فوتبال گل ریحان البرز هم به تازگی در واقع در روزهای آینده معرفی بشه. ضمن اینکه علی سامره هم مشاور فنی تیم فوتبال مثل کرمان شد و در این باشگاه کرمانی حضور خواهد داشت، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال باشگاه استقلال. و آرش افشین هم به تیم فوتبال شهرداری آستارا آمد، مهاجم سابق تیم‌های فولاد خوزستان، سپاهان، استقلال و ملوان بندر انزلی با عقد قرارداد رسمی به عنوان بازیکن آزاد به تیم لیگ یکی شهرداری آستارا ملحق شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا مصوبات و برنامه مسابقات سال 2021 میلادی را اعلام کرد که بر این اساس رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر 20 سال و زیر 17 سال بانوان آسیا در سال 2022 در تاریخ‌های جدید برگزار خواهد شد. اما نکته‌ای که وجود داره و حائز اهمیت هم در بعد باشگاهی و هم در بعد ملی، برگزاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاهی آسیا و همینطور رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر خواهد بود. به احتمال بسیار زیاد کشور قطر میزبان رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاهی آسیا در فصل